بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار جلسه خوبی شد امشب به حمد الله، و من حقیقتا بهره بردم هم از مطالبی که بیان شد و هم بیشتر از مشاهده ظرفیتی که وجود دارد در کشور، در مجموعه فرزانگان کشور و اندیشه ورزان کشور، برای طرح مسائل و امتداد دادن و استمرار دادن به اجزاء یک مسئله پیچیده و مرکب، که این رو من امشب در مجموع مشاهده کردم. خیلی تشکر میکنم هم از شما حضار محترم که زحمت کشیدید و تشریف آوردید و زمان طولانی رو هم گذروندید در این جلسه، و هم از فراهم کنندگان این جلسه، از جناب آقای واعظ‌زاده و دیگر همکارانی که زحمت کشیدند و این جلسه رو ترتیب دادند و فراهم کردند. این اولین نشست از نوع خود در جمهوری اسلامی است. ما نشست‌های زیادی داشتیم، چون دیدارهایی که خود بنده با مجموعه‌های مختلف داشتم، چه اونچه که اطلاع دارم که اتفاق افتاده، این جور نشست رو از این نوع نشست ما تا کنون نداشتیم. مقصود ما از تشکیل این نشست، یا درستر بگم سلسله نشست ها که انشالله خواهیم داشت در آینده، در درجه اول این است که متفکران کشور، اندیشه ورزان کشور، درگیر مسائل کلان کشور بکنن خودشون رو. کشور مسائل اساسی دارد، کارهای بزرگی هست که باید انجام بگیره، توانایی ها و ظرفیت های بسیاری هست که میتوانه در خدمت این حرکت عظیم انجام بگیرد. تحقق نخواهد یافت این مقصود مگر اینکه زبدگان، فرزانگان، اندیشه ورزان خودشون رو مرتبط کنند و درگیر کنند با این مسائل کلان. این باید اتفاق بیفته و انشاءالله این خواهد شد. یعنی مسئله تدوین الگوی اسلامی ایرانی برای پیشرفت، این یکی از مسائل کلان ماست، که البته این مسئله خود در دل خود ده ها مسئله داره که حالا بعد عرض خواهم کرد. این رشته در مورد خصوص همین مسئله استمرار خواهد داشت، و در کنار این مسائل کلان دیگری وجود دارد که بایستی مطرح بشه. هدف دومی که از تشکیل این جلسه ما داشتیم این است که یک فرهنگ و یک گفتمان، اول در میان نخبگان و به تبع اون در سطح عموم جامعه به وجود بیاد. همین حرفایی که شما امشب بیان کردید، همینها وقتی در سطح جامعه منتشر بشود، ذهن نخبگان را و سپس ذهن عموم مردم را به یک سمت اساسی سوق خواهد داد. اندیشیدن در مورد الگوی توسعه و مدل حرکت به سمت جلو، احساس این که باید در این زمینه مستقل باشیم، روی پای خودمون بایستیم، عیوب وابستگی و تکیه کردن به الگوهای بیگانه، اینها گسترش خواهد یافت. ما به این امروز احتیاج داریم، متاسفانه جامعه نخبگانی ما هنوز در بخش‌های مهمی از این مسئله به یک نتیجه صحیح و درست نرسیدند که این باید اتفاق بیفته و اتفاق خواهد افتاد به حول و قوه الهی. هدف سوم ما همین است که ما بالاخره برای اداره آینده کشور در ده ها سال آینده کشور لازم جاده سازی کنیم، ریل گذاری کنیم. این جلسه و جلسات مشابه به این ریل گذاری و جاده سازی منتهی خواهد شد. اینا اهداف ماست از تشکیل این جلسه و جلسات بعدی که انشاءالله تشکیل خواهد شد. بنابراین کار متعلق به اشخاص و مقامات نیست، کار متعلق به بنده نیست، این کار همه است. همه ما در زمینه این کاری که داره انجام میگیره مسئولیت داریم، هر کدوم به قدر توانایی های خودمون، ظرفیت های خودمون، سعه و شعاع قدرتی که در اختیار ما هست در این زمینه مسئولیم که باید انشاءالله دنبال بکنیم. این یک مطلب. مطلب بعدی این است که محصول این کار یک کار زود بازده نیست. ما با توجه به این وارد این قضیه شدیم. البته بعضی از آقایون طرح‌های پیشنهادهایی برای محصول زود هم مطرح کردن، ایرادی نداره، لیکن اون چیزی که مورد نظر ماست جز در بلند مدت و با یک نگاه خوشبینانه در میان مدت به دست نخواهد آمد. این یک کار طولانی است. اگر ما توانستیم به حول و قوه الهی در یک فرایند معقول به الگوی توسعه اسلامی ایرانی پیشرفت دست پیدا کنیم، این یک سند بالادستی خواهد بود نسبت به همه اسناد برنامه‌ای کشور و چشمنداز کشور، سیاست گذاری های کشور، یعنی حتی چشمنداز های 20 ساله و 10 ساله که در آینده تدوین خواهد شد باید بر اساس این الگو تدوین بشه. سیاست گذاری هایی که خواهد شد، سیاست های کلان کشور، باید از این الگو پیروی کنه، در درون این الگو باید بگنجه. البته این الگوی غیر قابل انعطاف نیست. اونچه که به دست خواهد آمد حرف آخر نیست. یقینا شرایط نو به نو روزگار ایجاد تغییراتی رو ایجاب میکنه. این تغییرات باید انجام بگیره. الگو یه الگوی منعطفه، یعنی قابل انعطاف است. هدفها مشخص است، راهبردها ممکنه به حسب شرایط گوناگون تغییر پیدا بکنه و حک و اصلاح بشه. بنابراین ما هیچ دچار شتاب زدگی نخواهیم شد در این قضیه. البته شتاب معقول باید وجود داشته باشد، لکن شتاب زده نخواهیم شد و با حرکت صحیح و متینی انشالله پیش خواهیم رفت. خب دوستان در زمینه مفردات این کلمه بحث‌های خوبی کردن. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، درباره اینکه الگو معناش چیست، ایرانی به چه لحاظ، اسلامی به چه لحاظ، و پیشرفت در چه جهات، بحث های خوبی انجام گرفت. اونچه که من اضافه میخوام بکنم این است که اولا کلمه پیشرفت رو ما با دقت انتخاب کردیم، تعمدن نخواستیم کلمه توسعه رو به کار ببریم. علت این است که کلمه توسعه یک بار ارزشی و معنایی دارد، التزاماتی با خودش همراه داره که احیانا ما با اون التزامات همراه نیستیم، موافق نیستیم. ما نمیخواهیم یک اصطلاح جا افتاده متعارف جهانی رو که معنای خاصی رو از اون میفهمن، این رو بیاریم داخل مجموعه کار خودمون بکنیم. ما مفهومی رو که مورد نظر خودمون هست، این مفهوم رو مطرح میکنیم، عرضه میکنیم. این مفهوم عبارت است از پیشرفت. معادل معنای فارسی پیشرفت رو میدانیم، میدانیم مراد از پیشرفت چیست، تعریف هم خواهیم کرد که منظور ما از این پیشرفتی که در فارسی معناش روشنه چیست، پیشرفت در چه ساحت‌هایی است، به چه سمتی است، مشخص میکنیم میشه کلمه پیشرفت. ما این وام نگرفتن مفاهیم رو در موارد دیگری هم در انقلاب داشتیم. ما از کلمه امپریالیسم استفاده نکردیم، کلمه استکبار رو آوردیم. امپریالیسم ممکنه که یک زوایایی در معناش وجود داشته باشه که مورد نظر ما نیست. حساسیت ما بر روی اون زوایا نیست، حساسیت ما بر روی اون معنایی است که از کلمه استکبار به دست میاد. این رو لزوما مطرح کردیم در انقلاب، جا افتاد، دنیا هم میفهمه منظور ما رو امروز. و همچنین مفاهیم دیگری، مفهوم پیشرفت مفهوم روشنی است برای ما. ما پیشرفت رو به کار میبریم و تعریف میکنیم پیشرفت مقصود چیست. ایرانی بودن علاوه بر اونچه که دوستان گفتن که خب شرایط تاریخی، شرایط جغرافیایی، شرایط فرهنگی، شرایط اقلیمی، شرایط جغرافیایی سیاسی در تشکیل این الگو تأثیر میگذاره، که قطعا اینها درسته. علاوه بر این ایرانی است چون طراحان اون متفکران ایرانی هستند. این کاملا وجه مناسبی است برای عنوان ایرانی. یعنی ما این رو از دیگران نمیخوایم بگیریم، ما میخوایم خودمون بنشینیم اونچه رو که مصلحت میدانیم، این رو لازم میدانیم، مصلحت کشورمون میدانیم، آیندهمون رو میتوانیم با او تصویر کنیم و ترسیم کنیم، این رو در یک قالبی بریزیم. بنابراین ایرانی است. اسلامی است، خب به خاطر اینکه غایات، اهداف، ارزش‌ها، شیوه‌های کار همه از اسلام مایه خواهد گرفت. یعنی تکیه ما به مفاهیم اسلامی است و معارف اسلامی است. ما یک جامعه اسلامی هستیم، یک حکومت اسلامی هستیم و افتخار ما به این است که می توانیم از منبع اسلام استفاده کنیم. خوشبختانه منابع اسلامی هم در اختیار ما وجود داره، قرآن هست، سنت هست و مفاهیم بسیار غنی و ممتازی که در فلسفه ما و در کلام ما وجود داره و در فقه ما و حقوق ما وجود داره. بنابراین اسلامی هم به این مناسبت هست. الگو هم نقشه جامعه است. وقتی میگیم الگوی ایرانی اسلامی، یعنی یک نقشه جامعه. بدون نقشه جامعه دچار سردرگمی خواهیم شد، همچنانی که در طول این 30 سال به حرکت‌های 7 و 8 بی هدف زیگزاگ مبتلا بودیم و به این در و اون در زدیم. گاهی یک حرکتی رو انجام دادیم، بعد گاهی ضد اون حرکت رو، متناقض با اون رو، هم در زمینه فرهنگ، هم در زمینه اقتصاد و در زمینه‌های گوناگون انجام دادیم. این به خاطر اینکه یک نقشه جامع وجود نداشته است. این الگو نقشه جامعه است، به ما میگوید که ما به کدام طرف، به کدام سمت، برای کدام هدف داریم حرکت میکنیم. طبعا همطور که دوستان گفتن، وضعیت مطلوب باید تصویر بشه و چگونگی رسیدن از وضع موجود به اون وضع مطلوب هم بایستی بیان بشه. یقینا سوالات زیادی مطرح خواهد شد، این سوالات بایستی دانسته بشه. یکی از آقایون اینجا گفتن 4000 سوال وجود داره. خیلی خوبه این سوالها شناخته بشه، دانسته بشه. این حرکت باید در مجموعه نخبگانی ما به وجود بیاد، سوالها مطرح بشه، به این سوالها پاسخ داده بشه. این حرکت طولانی مدت است. البته اینی که ما میگیم ایرانی یا اسلامی مطلقاً به این معنا نیست که ما از دستاوردهای دیگران استفاده نخواهیم کرد. نه، ما برای به دست آوردن علم هیچ محدودیتی قائل نیستیم برای خودمون. هر جایی که علم وجود دارد، معرفت درست وجود دارد، تجربه صحیح وجود داره، به سراغ او خواهیم رفت. منتها چشم بسته و کورکورانه چیزی رو از جایی نخواهیم گرفت. استفاده میکنیم از همه اونچه که در دنیای معرفت وجود دارد و میشه از اون استفاده کرد، استفاده خواهیم کرد. سوالاتی مطرح هست که بعضی از این سوالات اینجا مطرح شد و پاسخ داده شد که من اونها رو تکرار نمی کنم. حرفای خوبی زده شد، هیچ لزومی نداره. من البته مجموعه کارهایی رو که انجام گرفته قبلا دیده بودم، حالا هم با دقت مجددا گوش دادم و بسیار حرفای خوبی مطرح شد در اینجا. بعضی سوال میکنن که آیا این مقطع زمانی به چه مناسبت، چرا قبلا این کار انجام نگرفته، یا چه ضرورتی وجود دارد که حالا این کار انجام بگیره بعد از آنی که اصل ضرورتش رو قبول میکنند و قبول دارن. خب ما فاصله زیادی نشده است، این 30 سال زمان زیادی نیست برای این فرایندی که حتما طی خواهد شد برای ایجاد و تدوین یک چنین الگویی. یعنی زمان طولانی نیست، تجربه ها متراکم میشه، معرفت ها انباشته میشه، اوضاع و احوال سیاسی اقتضا میکنه و به نقاطی میرسیم که مجهول بوده است و اینها رو انشاءالله معلوم خواهیم کرد. ما در این مقطع به نظر من ظرفیت کشور یه ظرفیت مناسبی است. البته گفته شد که ما توانایی فکری برای تدوین چنین الگویی رو نداریم، نمیتونیم قبول کنیم این رو. ظرفیت های کشور ظرفیت های زیادی است، تا اون حدی که حالا ما بنده یعنی اطلاع پیدا میکنم به نظرم ظرفیت‌های بسیار خوبی وجود داره، هم در حوزه دانشگاهی هم در حوزه علمیه قم و بعضی حوزه‌های دیگر ظرفیت‌های بسیار خوبی هست، ظرفیت‌های بالفعل شده خوبی هست. علاوه بر این استعدادهایی وجود دارد، ظرفیت‌هایی وجود دارد که می‌شود اینها رو با مطالبه بالفعل کرد، اینها رو آورد وسط میدان. ما اگر امروز شروع نکنیم این کار رو و دنبال نکنیم این کار رو، مطمئنن عقب خواهیم موند و ضرر خواهیم کرد. لذاست که بایستی حتما این حرکت که اینجور طراحی شده پیش بریم. اونچه که باز من اینجا اضافه میکنم، ببینید عرصه های این پیشرفت رو به طور کلی بایستی مشخص بکنیم. 4 عرصه اساسی وجود دارد که عرصه زندگی که شامل عدالت و امنیت و حکومت و رفاه و این چیزها میشه، یکی از این 4 عرصه است. این 4 عرصه در درجه اول عرصه فکر است، پیشرفت در عرصه فکر. ما بایستی جامعه رو یک جامعه متفکر، به سمت یک جامعه متفکر حرکت بدیم. این هم درس قرآنی است. در قرآن ببینید افلا یتفکرون لقوم یتفکرون لقوم یعقلون افلا یعقلون افلا یتدبرون، چقدر در قرآن داریم. ما باید جوشیدن فکر و اندیشه ورزی رو در جامعه خودمون یک حقیقت نمایان تبدیل کنیم به یک حقیقت نمایان و واضح. این البته از مجموعه نخبگان شروع خواهد شد، بعد سرریز خواهد شد به آحاد مردم، پیشرفت در زمینه فکر. خب البته این راهبردهایی دارد، الزاماتی داره، ابزار کار آموزش پرورش است و رسانه ها که باید در برنامه ریزی ها اینا همه لحاظ بشه و بیاد. عرصه دوم که اهمیتش کمتر از این عرصه اول است، عرصه علم است. در علم باید ما پیشرفت کنیم که البته علم هم خود محصول فکره. هیچ نبایستی در همین زمان کنونی در حرکت به سمت پیشرفت فکری هیچ نبایستی توانی و کوتاهی و کاهلی به وجود بیاد. خب خوشبختانه چند سالی است که این حرکت در کشور شروع شده، نوآوری علمی و حرکت علمی و به سمت استقلال علمی حرکت کردن، که بلافاصله هم علم اینجوری است دیگه، بلافاصله در قالب فناوری ها و اینها خودش رو نشان میده. یعنی موارد زیادی محصول حرکت علمی هم مثل این مسئله مورد بحث ما از چیزای بلند مدت نیست، نزدیکتر و ثمره او دم دستتر هست. کار علمی رو بایستی کار عمیق و بنیانی. این هم یک عرصه پیشرفته. عرصه سوم عرصه زندگی است که عرض کردیم در مسئله زندگی، یعنی همه چیزهایی که در زندگی یک جامعه به عنوان مسائل اساسی و خطوط اساسی مطرحه، اینها همه در همین عنوان عرصه زندگی می گنجه، مثل امنیت، مثل عدالت، مثل رفاه، مثل استقلال، مثل عزت ملی، مثل آزادی، مثل تعاون، مثل حکومت. اینا همه زمینه های پیشرفت است که باید به اینا پرداخته بشه. و عرصه چهارم که از همه اینا مهمتر است و روح همه ایناست، عرصه معنویت، پیشرفت در عرصه معنویت. ما بایستی این الگو رو جوری تنظیم کنیم که نتیجه این باشد که جامعه ایرانی ما به سمت معنویت بیشتر پیش بره. و البته این در جای خود برای ما روشنه، شاید برای خیلی از حضار و محترم هم روشنه و باید البته برای همه روشن بشه که معنویت نه با علم، نه با سیاست، نه با عرض کنم که عرصه های دیگر، نه با آزادی هیچ منافاتی نداره. معنویت روح همه این هاست. میتوان قله های علم رو صاحب شد و فتح کرد با معنویت. معنویت هم وجود داشته باشه، علم هم وجود داشته باشه، دنیا در اون صورت دنیای انسانی خواهد شد، دنیایی خواهد شد که شایسته زندگی انسانه. این دنیای امروز دنیای جنگلی است، دنیایی که در او علم همراه باشه با معنویت، تمدن همراه باشه با معنویت، ثروت همراه باشه با معنویت، این دنیا دنیای انسانی خواهد بود. البته نمونه کامل این دنیا در دوران ظهور حضرت بقیت الله ارواحهم فدا اتفاق خواهد افتاد و از اونجا، من این رو عرض بکنم اینجا هم، از اونجا دنیا شروع خواهد شد. ما امروز در زمینه‌های مقدماتی عالم انسانی داریم حرکت میکنیم. ما مثل کسانی هستیم که در این پیچ و خم‌های کوه‌ها و تپه‌ها و راه‌های دشوار داریم حرکت میکنیم که برسیم به بزرگراه. وقتی رسیدیم به بزرگراه، تازه هنگام حرکت به سمت اهداف والاست. بشریت داره از این کوره راه‌ها حرکت میکنه در طول این چند هزار سال عمر بشر تا برسه به بزرگراه. به بزرگراه که رسید که اون دوران ظهور حضرت بقیت الله، اونجا حرکت اصلی انسان آغاز خواهد شد، حرکت سریع انسان آغاز خواهد شد، حرکت موفق و بی زحمت انسان آغاز خواهد شد، که زحمت فقط عبارت است از همین که انسان این راه رو حرکت کنه و بره، حیرتی دیگه در اونجا وجود نخواهد داشت. به هر حال این چهار عرصه پیشرفت است که ما باید در این الگویی که انشاءالله شماها دنبال میکنید و حالا عرض میکنیم سازوکار دنبال کردن این هم تا حدودی به نحو اجمال برامون روشن هست و خواهیم گفت، در این عرصه ها باید پیش بریم. در باب محتوای اسلامی، خب دوستان اشارات خیلی خوبی داشتند. اولین مسئله‌ای که باید در نظر گرفته بشه مسئله مبدأ است، مسئله توحید، انا لله و انا الیه راجعون. این اولین مسئله است. مهمترین مشکل دنیایی که امروز رنگین ترینش در غرب متجلی است و به او داریم اشاره میکنیم، مهمترین مشکلشون جدایی از مسئله خدا و اعتقاد به خدا و التزام به اعتقاد به خدا. حالا اعتقاد ظاهری و سوری و اینها شاید هست، لکن التزام نیست به این اعتقاد به خدا. این اولین مسئله است. اگر مسئله مبدأ حل شد، بسیاری از مسائل حل خواهد شد. یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض ولله جنود السماوات و الارض و کان الله عزیزا حکیما. این عزت الهی، توحیدی که این معنا رو به ما نشان بده، یک نیروی عظیم و تمام نشدنی رو در اختیار بشر میگذاره وقتی انسان به این معتقد شد. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. اینجور توحیدی رو وقتی انسان معتقد بود، بتوانیم این رو در بدنه زندگی خودمون بست بدیم، این معنا رو، این اعتقاد رو، این مشکل اساسی بشریت رو حل خواهد کرد. مسئله دومی که مسئله اساسی است، مسئله معاد است. قضیه معاد، قضیه محاسبه، قضیه تمام نشدن قضایا با زوال جسم، با مرگ، خیلی مسئله مهمی است. اینکه حساب و کتابی در کاره. این هم فمن یعمل مثقال ذره خیر یره. ملتی که این اعتقاد داشته باشه در برنامه عملیش این معنا باشه که من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، این خیلی در تحول اساسی در زندگی به وجود خواهد شد. امتداد نتایج عمل، معنا پیدا کردن و منطقی شدن ایثار و جهاد، مجاهدت، یکی از ابزارهای مهم ادیان در اسلام، خب به طور واضحی وجود داره، در همه ادیان وجود داشته، مسئله جهاده. جهاد همراه با ایثار باید باشه، والا جهاد نخواهد شد. ایثار یعنی از خود گذشتگی. خب از خود گذشتگی در منطقه عقل ابزاری یک امر بی‌منطقی است. خب چرا از خودم بگذرم من؟ این اعتقاد به معاد هست که این رو منطقی میکنه، عقلانی میکنه. وقتی ما معتقدیم که هیچ عملی از بین نخواهد رفت و محفوظ همه اعمال، و این اعمال رو ما خواهیم دید در مقابل چشممون در اون زندگی واقعی که حیوان واقعی و زندگی واقعی، ان الاخرته لهی الحیوان، وقتی این اعتقاد پیدا شد، اون وقت اینجا اگر برای تکلیف، برای وظیفه چیزی از دست دادیم، احساس خسارت نمی کنیم، ولو اون چیز جانمون باشه، ولو اون چیز عزیزانمون و فرزندانمون باشه. باید اینا جزء الگوی پیشرفت اینها بیاد، معنا پیدا بکنه در پیشرفت یک جامعه. بنابراین مسئله اصلی مسئله توحید و مسئله معاد، بعد مسئله عدم تفکیک دنیا و آخرت است، از دنیا مزرعه الاخره که بعضی از دوستان هم به نظرم اشاره کردن، این خیلی مهمه. یعنی دنیا و آخرت از هم جدا نیستن، آخرت ما اون روی سکه دنیای ماست. و ان جهنم لمحیطه بالکافرین، کافر همین حالا تو جهنمه، منتها جهنمی است که اون نمیفهمه که الان تو جهنمه. بعد که این تجسم پیدا کرد، ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. الان او گرگه، منتها احساس گرگی نمی کنه. ما هم که چشممون بسته است او رو گرگ نمی بینیم، اما وقتی که از خواب بیدار شدیم می بینیم این گرگه. ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، همین حالا کافر تو جهنمه ولو خودش نمی دونه. ببینید این پیوستگی دنیا و آخرت به این معناست. فقط این نیستش فکر کنیم که حالا یک مثلا اینجوریست که یک کاری رو اینجا انجام بدیم، مثل فرض کنید این چیزهای بخت‌آزمایی. نه، این اصلا آخرت اون روی این دنیاست، اون روی این سکه است. یک مسئله دیگر مسئله انسانه، نگاه اسلام به انسان، محور بودن انسان. این در اسلام خیلی معنای وسیعی داره. خب پیداست انسان اسلامی با انسانی که در فلسفه های مادی غرب و پوزیتیویسم قرن 19 و اینها مطرحه، این به کلی متفاوتن. این یک انسان و اون یک انسان دیگه است، اصلا تعریف این دو انسان یکی نیست. لذا محور بودن انسان هم در اسلام به کلی با محور بودن انسان در اون مکاتب مادی متفاوته. انسان محوره. همه این مسائلی که ما داریم بحث میکنیم، مسئله عدالت، مسئله امنیت، مسئله رفاه، مسئله عبادت، همه اینها برای این است که فرد انسان سعادتمند بشه. اینجا مسئله سعادت و مسئله عقبا مال فرد است، متعلق به فرد است. نه به این معنا که انسان از حال دیگران غافل باشه، برای اونا کار نکنه. نه، من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا، که در روایت هست از امام پرسیدن معنای این کلمه رو، فرمود که تأویل اعظم او این است که تو کسی رو هدایت کنی. معلومه که هدایت وظیفه هم است، لکن در نهایت اون چیزی که برای یک انسان از نگاه اسلام مطرح است و اهم است، او نجات خودش. ما باید خودمون رو نجات بدیم. نجات ما به این است که به وظایفمون عمل کنیم، که البته اون وقت وظایف اجتماعی، استقرار، عدالت، ایجاد حکومت حق، مبارزه با ظلم، مبارزه با فساد، اینا همه جز مقدمات همون نجاته. بنابراین اصل اینه، همه چیز مقدمه است. جامعه اسلامی هم مقدمه است، عدالت هم مقدمه است. اینی هم که در قرآن کریم هست که لیقوم الناس بالقسط، که به عنوان هدف انبیا ذکر شده، قطعا هدف است عدل، منتها این هدف میانی است. هدف نهایی عبارت است از رستگاری، رستگاری انسان. این بایستی مورد توجه باشه. انسان به عنوان موجود مکلف، مختار، مواجه با هدایت الهی که به هدیناه علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدیناه نجدین، این هاست. یعنی انسان مواجه با هدایت الهی است، میتوانه انتخاب بکنه هدایت را، میتوانه انتخاب کنه زلالت رو. انسان موجودی است متعهد برای خود، برای جامعه، برای اهل. اون وقت با این نگاه مردم سالاری علاوه بر این که یک حق است برای مردم، یک تکلیف هم می شود. یعنی همه مردم در امر حکومت جامعه مسئولن. نمی شه گفتش که آقا به من مربوط نیست. نه، صلاح و فساد کشور، حکومت، اینها به یکایک انسان ها مرتبطه، یعنی انسان متأهل است در مقابل. این هم یکی از اون عناصر اصلی است که بایستی در دیدگاه اسلام مورد ملاحظه قرار بگیره و در این الگو رعایت بشه. مسئله حکومت که باز در این باب هم اسلام نظرات ویژه‌ای داره. صلاح فردی در امر حکومت در اسلام یک امر بسیار مهم و اساسی است. صلاح فردی، هر کسی به هر اندازه ای از مدیریت که میخواد مباشرت بکنه بایستی صلاحیت او رو در خودش به وجود بیاره یا در خودش ببینه و بپذیره، بدون این عمل نامشروعی انجام داده. عدم علو، عدم اسراف، عدم استعتار. درباره فرعون کان عالیا من المسرفین، یعنی گناه فرعون اینه، عالیست. بنابراین علو، استعلاء برای حاکم، این یک نقطه منفی است. نه خود او حق داره استعلاء کنه، نه اگر اهل استعلاء است حق داره قدرت رو قبول کنه، نه مردم اجازه دارن که او رو بپذیرن به عنوان حاکم و امام جامعه. علو، استعلاء. استعتار، استعتار یعنی همه چیز رو برای خود خواستن در مقابل ایثار. ایثار یعنی همه چیز رو از خود به نفع دیگران جدا کردن. استعتار یعنی از دیگران به نفع خود همه چیز رو جدا کردن. اینا جزو نقاط منفی حکومت. یا این جمله‌ای که امیرالمومنین فرمودند در نهج البلاغه است: یأخذون ما لا الله دولا و عباد الله خولا و دین الله دخلا بینهم. اینه درباره بنی امیه فرمودن، یعنی دلیل بر این که اینها صلاحیت ندارن برای حکومت این است که این خصوصیات دارن. یأخذون ما لا الله دولا، یعنی اموال عمومی دست به دست بین خودشون میگرده، میچرخه، با اینکه مال عامه مردمه. و عباد الله خولا، مردم رو مثل بردگان خود به حساب میارن و استخدام میکنن. و دین الله دخلن بینهم، دین خدا رو هم هر جوری که دوست میدارن دستکاری میکنن. اینا نشانه هاییست. بنابراین در حکومت اسلام نظر داره. این بایستی در این الگوی زندگی ما برای بلند مدت حتما گنجونده بشه و ملاحظه بشه. مسئله اقتصاد که خوب آقایون بحثای خوبی کردید. لا الله یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، که یک معیار مهمی است. مسئله عدالت بسیار مهمه. یکی از ارکان اصلی این الگو باید حتما مسئله عدالت باشه، که اصلا عدالت معیار حق و باطل حکومت هاست. یعنی در اسلام اگر چنانچه عدالت، شاخص عدالت وجود نداشت، حقانیت و مشروعیت زیر سؤاله. مسئله نگاه غیر مادی به اقتصاد. بسیاری از این مشکلاتی که در دنیا پیش آمده به خاطر نگاه مادی به مسئله اقتصاد و مسئله پول و مسئله ثروت. همه این چیزهایی که دوستان ذکر کردن از انحراف‌های غرب و مشکلات فراوان و مسئله استثمار و استعمار و اینها، به خاطر این است که به پول و به ثروت نگاه ماده‌گرایانه وجود داشته. میتوان این نگاه رو تصحیح کرد. اسلام برای ثروت اهمیت قائل، اعتبار قائل، تولید ثروت در اسلام مطلوبه، منتها با نگاه الهی و معنوی. نگاه الهی و معنوی این است که از این ثروت برای فساد، برای ایجاد سلطه، برای اسراف نباید استفاده کرد. از این ثروت برای سود جامعه بایستی بهره برد. و بقیه مسائل فراوانی که وجود داره که حالا بحث ها اینجا بحث های زیادی است. من نمیخوام بحث رو طولانی کنم چون هم وقت گذشته و هم لزومی نداره فعلا تو این جلسه، ما حالا انشالله وقتهای زیادی اگر عمر باشه خواهیم داشت. ما گفتیم این آغاز یک راهه، یعنی این جلسه امشب ما یک شروع بود، این باید ادامه پیدا کنه. ممکنه درباره همین مسئله الگوی اسلامی ایرانی برای پیشرفت، ممکنه برای همین ده شاید هم ده ها گرد همایی و نشست لازم باشه، ممکنه ده ها حلقه علمی لازم باشه که در دانشگاه های مختلف تشکیل بشه، ممکنه صده ها نفر از فرزانگان و نخبگان و دانشمندان ما که ترجیح میدن کار شخصی بکنن، اهل کار جمعی نیستن، آماده باشن مطالعه کنن در خانه های خودشون، از اینها بایستی استفاده بشه، حلقه های فکری تشکیل بشه، دانشگاه ها و حوزه درگیر بشن با این مسئله، تا اینکه بتوانیم انشاءالله این رو به نقطه مطلوب خودش برسانیم. البته گزارش که آقای دکتر داوودی دادن گزارش بسیار خوبی بود، منم کم و بیش بی اطلاع نیستم، نبودم از این مطالبی که ایشون گفتن، لکن با این تفصیل ما اطلاع نداشتیم. اینا بسیار خوبه، با هم هیچ منافاتی ندارد، این کار یک مجموعه خاص و محدود نیست، این کاریش که باید همه ظرفیت نخبگانی کشور بیاد به میدان. عرض کردیم کار کوتاه مدت و از اون پروژه های زود بازده هم نیست، این کار بلند مدتیست، باید انجام بگیره، عجله هم نداریم، پیش خواهیم رفت. چیزی هم نیست که بتوانند دولت ها یا مجالس اون رو تصویب بکنن، این همونطور که گفتیم جایگاه بالادستی داره نسبت به همه اسناد مهم سازنده فعال در کشور، باید خیلی مراحل رو طی بکنه و به یک قوام لازم برسه و این فکرها باید کاملا ورز بخوره تا اینکه بتوانه به یه نقطه اساسی برسه. یک مرکزی برای این کار لازمه که این مسئله رو دنبال بکنه، این مرکز انشالله تشکیل خواهیم داد، جایی باید باشه که این حرکت را نه اینکه در انحصار بگیره، ما از اون مرکز توقع نخواهیم کرد که این کار رو او انجام بده، بلکه توقع خواهیم کرد که او این حرکت عظیم نخبگانی در کشور رو زیر نظر بگیره و از اونها خبر بگیره، به اونها کمک کنه، پشتیبانی کنه، پشتیبانی های گوناگون جوری باشه که این حرکت متوقف نشه. البته این عرض کردیم یک کانون مرکزی و ستادی لازمه که به وجود بیاد و انشالله به وجود خواهد آمد، بنابراین کار ما با شما تمام نمیشه امشب، یعنی این مسئله‌ای که تو این جلسه شروع شده باشه و تو این جلسه تمام بشه نیست، انشالله ادامه پیدا خواهد کرد. البته جمع‌های گوناگونی خواهند بود، یعنی افراد فراوانی هستن، شخصیت‌های مختلفی هستن، همونطور که آقای دکتر واعظ‌زاده سفارش کردن، من هم درخواست میکنم آقایونی که نظراتی دارن و میخواستن نظرات رو بیان کنن نظرات رو بدن. مطالبی هم که اینجا گفته شد بعضی مطالبی است که انسان باید روش فکر کنه، یعنی مجموعه های حلقه های فکری بایستی تشکیل بشه، رو اینا بحث بشه، حلاجی بشه، دفاع بشه، اشکال بشه، انقلت و قلت طلبگی انجام بگیره تا انشالله به نتایجی برسیم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.